ساعت 9 شب به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دبیر کل جامعه پزشکی ایران میگوید بزرگترین نگرانی مهاجرت یا فرار نیروی انسانی نخبه است. اعتراض کنشگران سیاسی و مدنی به سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران ادامه دارد. جو بایدن در مراسم گرامی داشته سربازان آمریکایی کشته شده در حمله پهپادی در اردن شرکت می‌کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. دبیر کل جامعه پزشکی ایران میگوید امروز بزرگترین نگرانی مهاجرت یا فرار نیروی انسانی نخبه از کشور است. به گزارش وبسایت جماران، محمد رضا ظفرقندی در مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی گفت در ارزیابی‌های انجام شده حدود 80% از دانشجویان پزشکی به فکر خروج از کشور هستند. دبیر کل جامعه پزشکی افزود بسیاری از اساتید ارزشمند دانشگاه ها کشور را ترک می کنند و به گفته او امروز رشته های مهم از جمله جراحی قلب، طب اورژانس، بیهوشی و بسیاری از رشته های پزشکی داوطلب ورود ندارند و کرسی های دستیاری خالی مانده است. رشد علمی ایران که تا سال 2021 به عنوان کشور اول منطقه شناخته می شد، امروز به گفته دبیر کل جامعه پزشکی دچار نزول شده و عقبتر از کشورهای ترکیه و عربستان قرار گرفته است. شماری از نویسندگان داخل و خارج از کشور و تشکل‌های کویر ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از او خواستند شرایط سفر خود را تغییر داده یا در زمان آن تجدید نظر کند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به افزایش آمار اعدام‌ها در ایران و فشار بر زنان از ندا نشراف با کنایه پرسیدند که او برای دیدن و بررسی کدام بشر و حقوق راهی ایران می شود. پیشتر مارتا هورتادو سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در دفاع از برنامه سفر خانم ناشف به رادیو فردا گفته بود هدف از سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران بررسی وجود فرصت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است. ندا ناشف قرار است روز شنبه 14 بهمن ماه در سفری برنامه ریزی شده برای بررسی دو موضوع اعدام و حقوق زنان وارد ایران شود. بعد از حمله نیروهای ساواک به مدرسه فیضیه در سال 1342، بیشتر مراجع و فقهای تراز اول حوزه اگرچه با عملکرد حکومت پهلوی موافق نبودند، اما حرکت‌های انقلابی آیت الله خمینی را هم تأیید نمی‌کردند. برخی از فقیهان نه تنها تکلیفی در مبارزه با حکومت نمی‌دیدند، بلکه نگاه مثبتی هم به انقلابیون و مبارزان نداشتند و حتی آنان را شماتت می‌کردند. مراجع حوزه مبارزه انقلابی را به قصد حفظ دین اسلام و شأن حوزه علمیه در مقابل حکومت پهلوی نفی می‌کردند. برخی از آنها علاوه بر اینکه نگران ریخته شدن خون افراد بیگناه بودند، همینطور معتقد بودند روحانیون قادر نخواهند بود بعد از انقلاب حکومت را با همه پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادیش اداره کنند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
فقیهان و مراجع تقلید تراز اول قم و نجف با حرکت‌های انقلابی روح الله خمینی همدلی نداشتند. حفظ جایگاه و شأن حوزه و نگرانی از اختشاش و ریختن خون بیگناهان موجب می‌شد بیشتر مراجع از فعالیت‌های انقلابی پرهیز کنند. اما روح الله خمینی از علمایی که از جدایی دین و سیاست می‌گفتند انتقاد داشت، از جمله در سخنرانی ششم مهر ماه 1356:
در اذهان بسیاری، بلکه اکثری، بیشتری از مردم، بیشتری از اهل علم، بیشتری از مقدسین، این است که اسلام سیاست چکنه جدا ستن، همینی که حکومت ها میبرن، همین که از اول القا کردن این اذان در اذهان ما و حکومت ها در اذهان ما که اسلام به سیاست، آخون چه کار داره به سیاست؟ فلان آخون در وقتی عیدش میگن یا آخون سیاسیه، اسلام را میگن از سیاست کناره، دین علاهده، سیاست علاهده، اینا اسلام را نشناختن.
صدای سید حسین نصر، فیلسوف و استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه آمریکا، در گفتگو با محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا را بشنوید که نمونه است از موضع سید محمد حسین طباطبایی، معروف به علامه طباطبایی، نویسنده کتاب تفسیر المیزان.
وقتی که مرسه فیضی قوم رو بهش حمله کردن، کاباک حمله کرد و اینا، برام علامه خیلی ناراحت بودن و بعدن ایران به تهران و گفتن چه میشه که یک کسی این گفتارشونه چاقو بزه به گردن آدم، آدم چیکار میتونه بکنه؟ یعنی با این دخالت نیروهای انتظامی در مدرسه و اینا فوق العاده مخالف، در این حال ایشون فوق العاده مخالف بودن به دخالت علما در سیاست به طور مستقیم. اسلام هم چه بود سیاسی داره، ولی مستقیماً دخالت کردنشون خیلی خیلی مخالف.
هادی طباطبایی نویسنده کتاب فقیهان و انقلاب ایران می نویسد مراجع به هر شیوهی هم که رفتار می کردن، اما در پی تغییر ساختار حکومت نبودند. شاید به اندازهی که رسالت نهی از منکر را ادا کنند به انجام وظیفه می پرداختند. آنها مایل بودند که هرچه زودتر اختلاف میان حوزه و حاکمیت به پایان برسد. رفتن شاه از مملکت خواسته ای نبود که مراجع بدان اصرار ورزند. صدای محمد تقی اکبر نژاد، استاد و مدرس خارج فقه و اصول حوزه در ایران که در کانال‌های اجتماعیش منتشر شده.
در خود اون مقطع سال 1340 هم که شما نگاه بکنید میبینید که حوزه قم نه تنها اقدام به قیام نمیکنه و بلکه در مقابل اشخاصی که میخوان قیام بکنند ابراز میکنه مخالفت خودش رو و دلایل خودش رو. آیت الله خمینی به عنوان کسی که سلسله جنبان این حرکت هست، به عنوان کسی که علمدار این حرکت هست و پیشران این حرکت هست، در حوزه اون دوره یک انسان غریبیه، یعنی در بین مراجع نمیتونه برای خودش کسی رو پیدا کنه که هم فکرش باشه و پا به پای او حرکت بکنه. این خیلی نکته مهمیه و نه تنها اونا همراه نمیشن بلکه ابراز میکنن دلایل خودشونو که چرا قبول ندارن، و این نشون میده که حوزه حتی اگر بگیم دنیای مدرن رو نمیشناخته، که به نظر منم همین طور هست، اما دست کم شناخت خوبی از خودش داشته، یعنی متوجه بوده که حوزه علمیه سال 1340 توانایی این که علم انقلاب بلند کنه و بخواد شاه رو از کشور بیرون کنه و به جای شاه خودش بنشینه و بخواد مثلا در قالب ولایت فقیه حکومت بکنه، متوجه بود که ظرفیت های این کار سنگین رو نداره و این رو ابراز میکرد.
سید محسن حکیم و سید ابوالقاسم خویی در نجف، سید ابوالقاسم خانساری در تهران، شهاب الدین مرعشی و حتی آیت الله سعد و همچنین علامه طباطبایی و برخی دیگر از فقیهان قم و مشهد، اگرچه به برخی از رفتارهای حکومت شاه و یا قوانین به زعم آنان خلاف شرع اعتراض می‌کردند، اما مبارزه انقلابی را به قصد حفظ اصل دین اسلام و شأن حوزه در مقابل حکومت پهلوی نفی می‌کردند. در مقابل آیت الله خمینی می‌گفت اگر با قیام علیه شاه حوزه علمی منحل بشود بگو بشود. صدای محمد تقی اکبر نژاد، استاد و مدرس خارج فقه و اصول در ایران.
یه خاطره ای هم آیت الله منتظری نقل میکنه از مرحوم آیت الله طالقانی. میگه که ما اون وقتایی که نزدیک های انقلاب بود تو زندان بودیم، ایشون خب آدم سیگاری بودن، گفت این هی تو زندان قدم میزد هی سیگار میکشید، قدم میزد و سیگار میکشید، خیلی به هم ریخته بود. گفت من عصبانی شدم گفتم که ما رو کشتی از این پس سیگار کشتی، چرا نمیشین، چرا آروم نیستی؟ ایشون یه جوابی میده که این خیلی تکون دهنده است، ایشون چقدر آدم دقیقی بوده. ایشون میگه که مگر نمیبینی، مگر نمیشنوی؟ گفتم چی رو؟ گفت صدای مردم و انقلاب و پیروز میشن. من گفتم خب چی بهتر از این بشن؟ ایشون جواب میده که چرا متوجه نیستی؟ شاه میرود، مردم به ما مراجعه میکنن، بلد نیستی مملکت داری را، همین یک ذره دینی را هم که دارن از کف میدهند این مردم بینوا. یعنی میبینی که یه عده‌ای واقعا این نگاه رو داشتن که ما همجو توانایی رو نداریم.
سید محسن حکیم که پس از فوت آیت الله بروجردی به بالاترین مرتبه مرجعیت حوزه نجف رسیده بود، در نخستین دیدارش با روح الله خمینی روایت شده که گفته ما نمیخواهیم شاه ایران را تقدیس کنیم، اما میگوییم بودن او برای پاسداری از شر کمونیسم بهتر است. شاه با کمونیسم مبارزه میکند و نباید تضعیف گردد. برخی روحانیون نه تنها تکلیف در مبارزه با حکومت نمی‌دیدند، بلکه نگاه مثبتی هم به انقلابیون و مبارزان نداشتند و حتی آنان را شماتت می‌کردند. صدای حسین نصر در گفتگو با محسن کدیور.
سال 57 شروع شد. من شخصا از علامه طباطبایی پرسیدم. ببین نظرتون راجع به انقلاب و نهضت آیت الله خمینی چیه؟ گفتن دون شأن یک روحانی است. جمله علامه طباطبایی و در تاریخ ثبت شد. دون شأن یک روحانی. من نمیخوام خودم قضاوت کنم درست شد. من دارم یک چیز تاریخی رو میگم.
غیر از اینم چیزی ازشون شنیدید در این زمینه ها؟
مستقیم بله، وقتی شلوغی شده بود از آدلاشون همیشه اظهار نگرانی میکردن و یه بار جمله دیگری فرمودن، گفتن بزرگترین قربانی این نهضت اسلام خواهد.
بهمن 1357 انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. آیت الله خمینی وارد ایران شد. با این وجود برخی از فقیهان طراز اول حوزه به جمهوری اسلامی رأی ندادند و برخی بعدتر از اقدامات حکومت برائت جستند. از علامه طباطبایی گرفته تا شیخ مرتضی حائری یزدی و یا سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی. صدای محسن کدیور، فقیه و استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا که در وبسایتش منتشر شده.
چرا آقای طباطبایی در هیچ انتخابات و رفراندومی قبل و بعد از انقلاب، خصوصا همه پرسی های جمهوری اسلامی 12 فروردین و قانون اساسی 12 آذر 58 شرکت نکرد و با جمهوری اسلامی هرگز بیعت ننمود؟ در روزهای 9 و 10 فروردین 58 که همه پرسی جمهوری اسلامی برگزار شد، اغلب قریب اتفاق مراجع و علما در همه پرسی شرکت کردند و رأی عاری خود را به صندوق انداختند. از امثال آقای سید محمد روحانی انتظار شرکت نمی رفت، اما از کسانی که عدم شرکتشان در قم بر سر زبانها افتاد، آقا سید محمد حسین طباطبایی و آقا سید رضا صدر. آقا سید رضا صدر برادر بزرگ امام موسی صدر و نویسنده رساله در زندان ولایت فقیه است. عدم بیعت این دو سید طباطبایی و صدر با جمهوری اسلامی نقل مجالس قم بود. در تهران هم آقا سید احمد خانساری در همه پرسی جمهوری اسلامی شرکت نکرد. بر همین منوال این دو نفر و البته بسیاری از مراجع و علمایی که در همه پرسی هم شرکت کرده بودند، در همه پرسی قانون اساسی در آذر 58 شرکت نکرد. به عنوان نمونه آقایان سید کاظم شریعت مداری، شیخ بهاءالدین محلاتی و سید حسن طباطبایی قمی.
آیت الله شریعت مداری تلقیش از ولایت فقیه زمامداری فقیه نبود. سید حسن قمی رهبر اعتراض 15 خرداد 1342 در مشهد در سالهای اول انقلاب نیز بی پروا انحرافات جمهوری اسلامی از موازین اسلامی و نیز مخالفت صریح خود را با نظریه ولایت فقیه بر زبان راند. و یا ابوالفضل موسوی زنجانی نیز در شهریور ماه 59 و در اعلامیه‌ای کم سابقه به انتقاد از وضعیت سیاسی و قضایی پرداخت. انتقاد برخی از فقها و منتقدین در دوره جمهوری اسلامی برخی از آنها را به حسب برد، اما آنچه برخی از فقها و مراجع قبل و بعد از انقلاب با حرکت‌های انقلابی و تأسیس جمهوری اسلامی مخالف بودند، بعداً و هر سال دلایلش بر مردم روشن‌تر شد و امروز بعد از گذشت بیش از 4 دهه از انقلاب اسلامی، برخی از مردم نگاه دیگری به دین، انقلاب و عملکرد جمهوری اسلامی دارند، نگاهی که جبران فرصت‌های از دست رفته آن بسیار سخت به نظر می رسد.
گزارش وحید پور استاد رو می شنیدید. اما رسانه‌های حکومتی در ایران تایید کردند که یکی از شبه نظامیان کشته شده در حمله متصب اسرائیل به جنوب دمشق از اعضای سپاه پاسداران بوده است. خبرگزاری تسنیم این فرد را سعید علیدادی معرفی کرده و گفته است او یکی از مستشاران سپاه در سوریه بود. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گزارش داده که در حمله صبح جمعه به دو منطقه در جنوب دمشق دست کم 3 تن کشته شدند که یکی از آنها ایرانی و دیگری عراقی بودند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا نیز اعلام کرده که ارتش آن کشور تعدادی از موشک‌های پرتاب شده از بلندی‌های جولان را رهگیری و منهدم کرده است. ارتش اسرائیل تا کنون درباره حمله موشکی روز جمعه اظهار نظر خاصی نکرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و جیل بایدن بانوی اولین کشور امروز جمعه در مراسم گرامی داشته 3 سرباز کشته شده آمریکایی در حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی آمریکا در شرق اردن شرکت می‌کنند. این مراسم در پایگاه هوایی دوور در ایالات متحده برگزار شد و در این مراسم خانواده‌های قربانیان نیز حضور دارند. این سه سرباز که اهل ایالت جورجیا هستند روز یکشنبه در جریان حمله پهپادی یک گروه شبه نظامی تحت حمایت تهران به پایگاه نظامی آمریکا موسوم به برج 22 در شمال شرق اردن کشته و بیش از 40 نفر دیگر نیز زخمی شدند. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.